أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخون در تقسیم اول مقدمه، که تقسیم به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه، به این که آیا اجزای مأمور به و مقدمه داخلیه داخل در محل نزاع هستند یا نیستند، فرمایشات مرحوم آخون بیان شد. همونطور که در جلسات قبل هم اشاره شد، مرحوم آخون بعد از این که مقدمه را به دو قسم، مقدمه داخلیه و خارجیه، تقسیم کرده اند و قدر متیقن از محل نزاع را مقدمات خارجیه دانستند، در این که آیا مقدمات داخلیه هم داخل در محل نزاع هست یا داخل در محل نزاع نیست، به حسب مجموع عبارات متن کفایه به اونچه که در هامش کتاب آمده است، مرحوم آخون سه جهت از بحث را در مورد اجزا و مقدمات داخلیه متعرض شدند و نظر خودشون را در این سه جهت بیان کردند. جهت اول این بود که آیا اجزای مأمور به اصلا قابلیت اتصاف به وصف مقدمیت را دارند، اطلاق عنوان مقدمه بر اونها صحیح هست یا صحیح نیست. جهت اول که نظر مرحوم آخون این بود که بله، قابلیت اتصاف را دارد. جهت دوم این بود که علی تقدیر صحت اتصاف اجزا به مقدمات به عنوان مقدمه، قابلیت اتصاف به عنوان مقدمه را داشته باشند، آیا مختزی برای اتصاف به وجوب غیری در اجزا در مقدمات داخلیه وجود داره یا وجود نداره، که در این قسمت هم به حسب متن مقتضی وجود داره، ولی به حسب اونی که در هامش فرموده اند مقتضی وجود نداره برای اتصاف به وجوب غیری. جهت سوم هم این بود که علی تقدیر وجود مقتضی برای اتصاف اجزا به وجوب غیری، اتصاف مقدمات داخلیه به وجوب غیری، آیا مانع از اتصاف و تعلق وجوب غیری و اجزا وجود داره یا مانع وجود نداره، که در این قسمت هم مختار مرحوم آخون این بود که مانع وجود داره. مانع همون لزوم اجتماع مثلین هست. مرحوم آخون این سه جهت را متعرض شده و مختارشون در این سه جهت معلوم شده. باید ببینیم که آیا فرمایشات مرحوم آخون در این جهات سگانه تمام هست یا تمام نیست. این سه جهت جای بحث داره، ولی از اونجایی که در کلام محقق عراقی یک جهت دیگری هم مورد بحث قرار گرفت و اون اینه که بله، آیا اتصاف اجزا به وجوب غیری و عدم اتصاف به این، ثمره هم بر اون مترتبه یا ثمره مترتب نیست. محقق عراقی ثمره بیان کرد برای این. با توجه به این قسمت که در کلام مرحوم عراقی ثمره مترتب شده، جای بحث داره. این جهت چهارم هم جای بحث داره، همونطور که در کلمات مرحوم تبریزی هم اومده بود، فرمود خب این جهت هم جای بحث داره، ولو مرحوم آخون که حالا تعبیرشون این بود که غفلت کرد از طرح این بحث، ولی بالاخره این هم جای بحث داره. پس در مجموع در این بحث، در این تقسیم اول در چهار جهت باید بحث بشه. اون سه جهتی که بر اون آخون متعرض شده، جهت چهارم هم اینه که آیا ثمره مترتب میشه، ثمره بر این اتصاف اجزا به وجوب غیری ثمره مترتب میشود یا مترتب نمیشه، ثمره نداره. اما جهت اول که اجزاء معمورون به آیا قابلیت اتصاف به وصف مقدمیت را دارند، به اطلاق عنوان مقدمه بر اونها صحیح هست یا صحیح نیست، در این قسمت مرحوم محقق اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین اشکالی داشتن در اتصاف اجزا به وصف مقدمیت. فرمودن ما اصلا چیزی به نام مقدمه داخلیه برای واجب نداریم. چرا؟ چون اجزاء مرکب عین خود مرکب هستن. وقتی عین مرکب بودن دیگه حالت مقدمیت، رابطه مقدمیت بین اونها وجود نداره، معقول نیست ثبوت مقدمیت بین ما. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمیت احتیاج به اثنینیت و تغایر داره. مقدمیت اینه که یک شی بر شی آخر توقف داشته باشه، یک شی سبب تحقق شی آخر باشه، مقدمه تحقق شی آخر باشه. در جایی مقدمیت صادق هست، در جایی مثلا میتوان گفت که الف مقدمه برای با هست، که دو شیء منحاز مستقل در خارج وجود داشته باشه که یکی از این دو امر متوقف بر امر دیگر باشه. ولی اگر به حسب وجود خارجی وجود الف با وجود با یکی بود، اثنینیت در کار نبود، مقدمیت هم طبعا منتفی میشه. قوام مقدمیت به اثنینیت و تغایر در وجود هست. وقتی تغایر نباشه، اتحاد در وجود باشه، مقدمیت منتفیه. در رابطه بین اجزا و عین مرکب چون اثنینیتی وجود نداره، طبعا مقدمیت هم منتفیه. این اشکال صاحب هدایت المسترشدین. مرحوم آخون در جواب این اشکال در جهت اول فرموده بودند که بله، مرکب را ما با اجزا در نظر بگیریم، کل را با اجزا در نظر بگیریم، تغایر وجودی بین اونها در کار نیست. ما دو تا وجود در خارج نداریم که یکی اجزا باشه یکی کل و مرکب باشه. تغایر وجودی در کار نیست، ولی تغایر اعتباری که هست بین اجزا و مرکب و کل، تغایر اعتباری وجود داره. چون تغایر اعتباری وجود داره، همین برای اتصاف به مقدمیت کافی هست. بین اجزا و کل تغایر اعتباری وجود داره و تغایر اعتباری هم برای اتصاف به مقدمیت کافی هست. خب این جواب مرحوم آخون از دو قسمت درست شده. قسمت اول اینه که تغایر اعتباری وجود داره، قسمت دوم اینه که برای اتصاف به مقدمیت تغایر اعتباری کافی است، ما تغایر وجودی احتیاج نداریم. نسبت به قسمت اول که تغایر اعتباری بین این دو وجود دارد، توضیح مرحوم آخون اینه که فرمودن اجزا را اگر نفس اجزا را ملاحظه بکنیم و حیثیت انضمام به همدیگر را ملاحظه نکنیم، نفس الاجزا ملاحظه بشود لا به شرط نسبت به انضمام، عنوان اجزا صادق هست، عنوان کل و مرکب منطبق نمیشه. ولی اگر اجزا را به شرط انضمام در نظر بگیریم، عنوان کل صادقه، عنوان مرکب صادقه. خب پس این از جهت این که به شرط الانضمام حساب بشود یا این شرط در نظر گرفته نشه، به ملاحظه این از این لحاظ و به این اعتبار اجزا غیر کل شد، تغایر اعتباری پیدا شد، چون به اعتبار انضمام و عدم به اعتبار انضمام و عدم الانضمام یکی از اینها غیر دیگری شد. پس تغایر اعتباری بین اجزا و بین کل وجود داره. اما اون قسمت دوم که چرا تغایر وجودی برای اتصاف به مقدمیت لازم نیست، تغایر اعتباری کافی هست، دلیل این مطلب در کلام مرحوم آخون ذکر نشده، ولی در کلام مثل محقق اصفهانی و اعلام دیگر این قسمت هم دلیلش ذکر شده. دلیلش اینه که وجهی که برای کفایت تغایر اعتباری لاتصاف شیء به مقدمیت میشه ذکر کرد و در کلام این اعلام ذکر شده اینه که اونچه که وصف مقدمیت اقتضا میکنه و احتیاج داره توقف احد الامرین بر امر دیگه هست. مقدمیت احتیاج به توقف داره، این جای اشکال نیست که مقدمیت در جای صادق هست که توقفی در کار باشد. معنای مقدمیت توقف است، اون خود معنای مقدمیت توقفه، مقدمیت اقتضای توقف رو میکنه. اما اینکه اونی را که مقتضای مقدمیت هست و محتاج الیه برای مقدمیت هست یا عین معنای مقدمیت هست اصل توقفه، اما اینکه این توقف در وجود خارجی باشد این دیگه در معنای مقدمیت اخذ نشده. اونی که اخذ شده اصل توقف هست که معنای مقدمیت ملازم و مستلزم مستبطن یا بفرمایید عین توقفه، اما خصوص توقف در وجود این که در معنای مقدمیت اخذ نشده. با توجه به این که یکی از انهای توقف و انهای علیت توقف و علیت بالطبع هست، اختلاف مرتبه بالطبع هست که معنای تقدم و تأخر طبیعی هم همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی در همین بحث اومده اینه که متقدم بله اونی که متقدم هست یمکن ان یکون للمتقدم وجود ولا وجود للمتأخر دون العکس، یا به عبارت دیگر فرض وجود لا یمکن فرض وجود للمتأخر الا اینکه در مرتبه قبل متقدم هم موجود باشد. اولی عکسش اینطور نیست، برای متقدم میتوان وجود فرض بشود بدون اینکه متأخر وجود داشته باشه. مثال واحد بالاضافه الی الاثنین، یک و دو رو که حساب بکنیم دو محقق نمیشه مگه اینکه واحدی محقق شده باشد. فرض وجود اثنین یستلزم فرض وجود واحد را قبل از او، ولی عکسش اینطور نیست، برای اینکه واحد موجود بشود مستلزم وجود آخر نیست. مرحوم اصفهانی فرمودن جزء و کل هم رابطشون همینه، یعنی لا یمکن فرض الوجود للکل الا به اینکه قبلش جزء موجود باشه، ولی در جزء اینطور نیست. و با توجه به اینکه یکی از انهای توقف و تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به طبع هست و این تقدم و تأخر به طب در نسبت بین جزء و کل، نسبت بین اجزا و کل وجود داره، پس اجزا و مقدمات داخلیه و اجزا میتوانند متصف به وصف مقدمیت بشوند، اینها رو ما به عنوان مقدمه داخلیه حساب بکنیم. فرمایش مرحوم آخون در این قسمت به این برمیگرده که ولو در جواب صاحب هدایت المستشهدین ولو مقدمیت اقتضای توقف را دارد یا اینکه به معنای توقف هست احتیاج به تقدم و تأخر داره، ولی اونی که محتاجان الیه برای اتصاف به مقدمیت هست اصل توقفه، ولو توقف در وجود خارج نباشد، توقف به تب هم کافی هست. این بله حاصل فرمایش مرحوم آخون و در جواب صاحب هدایت المستشهدین با توضیحی که بخشی از این توضیح از کلام مرحوم اصفهانی به دست میاد. ولی اشکالی که به این جواب مرحوم آخون وارد هست، به این اشکال در کلمات مرحومای تبریزی اومده، در همین بحث در دروس هم اومده، ولی احتیاج به توضیحی دارد که این بخشی از این توضیحات در فرمایشاتشون در درس بوده. عبارت از اینه، اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند اینه که هرچند مقدمه دو تا اطلاق داره، به دو معنا استعمال میشه. یک اطلاق مقدمه این هست که وجود شی در خارج غیر از وجود ذی المقدمه هست، به این که دو تا وجود در خارج هست، یکی از وجودها متوقف بر وجود دیگر هست. این یک معنای از مقدمیت و یک اطلاق در کلمه مقدمه. اطلاق دوم در مقدمه و معنای دوم مقدمه اینه که مراد از مقدمه مطلق و ما یتوقف علیه وجود شی باشد، اگرچه وجود اون امر اون وجود شی با وجود شی آخر تغایری نداشته باشه، بلکه اتحاد وجودی در کار باشه. مطلق توقف شی بر امر آخر، چه تغایر و اثنینیت در وجود خارجی در بین باشد چه اثنینیت در وجود خارجی در کار نباشد. قبول میکنیم که مقدمه دو تا معنا داره، دو تا اطلاق داره، ولی اون مقدمیتی که اتصاف به اون مقدمه محل بحث هست، که بحث میکنیم که آیا اجزا میتوانن متصف به مقدمه بشون یا نه، اون مقدمیتی که اتصاف به اون محل بحثه مقدمیتی هست که مورد ملازمه بین الوجوبین باشه. چون ما الان این بحث ها فقط مقدمه برای این بود، بله پیش زمینه برای این بود که ببینیم که آیا وجوب غیری نسبت به این اجزا تحقق پیدا میکنه یا وجوب غیری تحقق پیدا نمیکنه. اون مقدمیتی که محل بحثه مقدمیتی است که مورد ملازمه بین الوجوبین باشد. چه مقدمه‌ای مورد ملازمه بین الوجوبین هست؟ مقدمه‌ای که مورد ملازمه میتواند قرار بگیرد که اراده مولا و طلب مولا نسبت به ذی المقدمه از او ترشح بکنه، متولد بشود، اراده و طلب نسبت به مقدمه، اون مقدمیتی که مورد ملازمه هست به این کیفیت که ترشح تولد در کار باشه، مقدمیت به معنای اوله که توقف در وجود در میان باشد. توقف در وجود به معنای اثنینیت و تغایر در وجود، عهد الوجودین متغایرین متوقف بر وجود آخر باشه. اون مقدمیتی که مسبب ملازمه هست چنین مقدمیتی هست، و الا در جایی که اثنینیت و تغایر خارجی در کار نباشد، اثنینیت و تغایر خارجی در کار نباشد، کما هو الحال بین الاجزا والکل، اونجا اصلا ملازمه مجال نداره. تولد و ترشح عهد الوجوبین من الاخر مجال نداره. روی این حساب اون مقدمه از محل بحث خارج هست. اون مقدمی که مناسب با اون معنای از مقدمیتی که مناسب با مورد بحث هست، مقدمیت به معنایی است که یستلزم استعینیت در وجود تا ترشح و تولد احد الوجوبین، احد الطلبین، احد الارادتین، از اراده اخرى، از طلب آخر مجال پیدا کن. این هم فقط در مقدمه به معنای اول هست. خب وقتی اثنینیت، این مقدمیت به معنای اول مقتضی اثنینیت در خارج در تغایر بود، در اجزا که چنین چیزی نیست، دو این حساب اجزای مأمورون به قابلیت اتصاف به مقدمیت را ندارد. در جهت اول باید این قول صحیح می شود که اجزا اتصاف، قابلیت اتصاف به مقدمیت را ندارد. بعد ایشون در ادامه اشکال به مرحوم آخون فرمودن در همین دروس هم هست که ولی عجب این که مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث اجتماع امر و نهی، یکی از جایی که این بحث مطرح شده بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخون در اون بحث این که اتیان به فرد مقدمه اتیان به طبیعی باشد، این را انکار کردن. فرمودن که طبیعی عین الفرده، وقتی عینیت دار دیگه مقدمیت معنا نداره، که مقدمیت در جایی می آید که اثنینیت در کار باشه. در بحث اجتماع امر و نهی مقدمیت اتیان به فرد طبیعی را انکار کردم، ولی اینجا مقدمیت اجزا را برای مرکب قبول کردن، با اینکه تغایر بین طبیعی و فرد واضح تر از تغایر بین اجزا و کل هست، با اینکه واضح تر در اون مورد تغایر واضح مرحوم آخون مقدمیت را انکار کردن، گفتن چون تغایر در وجود نیست، اثنینیت در وجود نیست، چطور اینجا قبول کردن؟ این از مرحوم آخون عجبه. در بحث اجتماع امر و نهی در قسمت آخرای بحث ادله مانعین، قائلین به امتناع، قبل از اینکه به قسمت ادله مجوزین اجتماع امر و نهی برسه، مرحوم آخون در کفایه فرمودن که عبارت ایشون در کفایه اینه که قد زهر کما زهر من محققنا انه لایکاد یجی ایزن کون الفرد مقدمتن لوجود طبیعی المعمون به اول منحیان آن، تا به اینجا عبارت که اصلا این مقدمیت فرد برای طبیعی واضح الفساده و ذالکه مضافن الى وضوح فسادهی، یعنی این که اتیان الفرد مقدمه وجود طبیعی باشه این فاسده، به خاطر اینکه ان الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج، کیفه این وقتی که عین هم دیگه بود مقدمیت در کار نیست، ول کیفه ول مقدمیه تقتضی الاثنینیه به حسب الوجود ولا تعدده که ما هو واضح، بین طبیعی و فرد چون اثنینیت در وجود نیست، تعدد در وجود خارج نیست، پس ولی مقدمیت اونجا معنا نداره. مرحوم آقای تبریزی فرمودن خب شما مرحوم آخون در باب در نسبت بین طبیعی و فرد اونجا مقدمیت رو انکار کردید، با اینکه تغایر در اونجا واضح تره، اگه تغایر اعتباری ملاک باشه، اختلاف اعتباری، تغایر اعتباری بین طبیعی و فرد واضح تر از اختلاف و تغایر اجزا با کل هست. وضوحش هم به این خاطره که در طبیعی سر می کند، طبیعی بر غیر فرد معتیون به، طبیعی که منحصر به اون فرد معتیون به نیست، بر غیر اون فرد هم سر می کنه، ولی کل در نسبت بین کل و اجزا اینگونه نیست. کل لا یکون الا عین الاجزا، دیگه برغی اون اجزا که قابلیت انطباق را ندارد، با اینکه تغایر در اونجا واضح تر بود، شما تغایر را، شما مقدمیت را، تغایر اعتباری واضح تر بود، ولی چون اثنینیت در وجود خارجی نبود شما مقدمیت را انکار کردید. چطور در اینجا در بحث مقدمه واجب اومدید فرمودید که اجزا قابلیت اتصاف به مقدمیت را دارند؟ فرضی به خود اونجا فرموده تقدم و تأخر طبیعی بین اجزا، تقدم و تأخر طبیعی بین اجزا و کل وجود دارد. چون تقدم و تأخر طبیعی وجود دارد پس مقدمیت هم تسهیل میشه، چون برای مقدمیت ما اصل و توقف را احتیاج داشتیم، اصل تقدم و تأخر را احتیاج داشتیم. این توضیح کلام مرحوم آخون که در عبارات مرحوم اصفهانی اومده. اشکال اینه که مقدمیتی که درسته که مقدمیت یک معنای از مقدمیت اون اقتضا دارد اثنینیتی در وجود را، معنای دوم از مقدمیت اقتضا نداره، ولی اون مقدمیتی که محل بحث هست، مناسب با مورد بحث هست، مقدمیت به معنای اوله. مقدمیت به معنای اول اینجا وجود نداره دیگه. اثنینیتی در خارج هست؟ اثنینیتی در خارج اجزا به نسبت الکل تغایر خارجی دارد؟ نداره که، معلوم که نداره. تغایر خارجی اثنینیت در خارج نداره. این روی حساب اینجا بله، ولو دو تا معنا برای مقدمیت هست، ولی اون معنای مناسب با محل نزاع معنای اوله، و اون معنای اول هم اینجا شرطش وجود ندارد، چون معنای اول مقدمیت اقتضای تغایر در وجود خارج را دارد، توقف در وجود خارج. دو تا وجود منحاز مستقل که یکی متوقف بر دیگه است. کل را کجا فرض میکنی؟ کل کدومه؟ جز کدومه؟ کل کدومه؟ جز کدومه؟ در محل بحث تطبیق بفرمایید. یه جز را، اینکه سوره یه جز بعد از جز آخره دیگه، مجموع را، کل را کدوم فرض میکنی؟ کل را کل قرائت سورتین را هم دو سوره اخرى را حساب میکنید یا پیوند خورده؟ اینا که درسته، ولی کلام در این که عنوان مقدمیت، عنوان مقدمیت صادقه. چه چیزی مقدمه هست، چه چیزی ذل مقدمه هست؟ در همین سوره کدوم را شما میخواهید مقدمه بگیرید، کدوم را ذل مقدمه میخواهید بگیرید؟ سوره ذل مقدمه؟ سوره ذل مقدمه نیست که، سوره ذل مقدمه کل. اینجا بحث در اینه که کل، کل و اجزا را بخواهید حساب کنید. اجزا را، اجزای معمولون به من رکوع و سجود و القرائه، اینها رو ما میخواستیم. محل بحث این بود که اینها وصف مقدمیت نسبت به کل صلات را داشته باشه. این کلام در این قسمت بود. آیا این شرط الاتصاف به مقدمیه در این مورد، در مورد اجزا وجود دارد یا وجود ندارد؟ مرحوم آخون فرموده وجود داره، اشکال اینه که وجود نداره. با توجه به اون که در بحث اجتماع امن و نهی فرمودید اونجا وجود نداره. البته در حاشیه مرحوم آخون در همین کفایه در این قسمت، ابتدای عبارت جوری هست که حتی ناظر به جهت اول هم هست. تعبیرش اینه که، تعبیر مرحوم آخون این بود که اینجا هم اصلا مقدمیت در کار نیست عبارت ایشون، ولی بعد اون بالجمله کلامش را سوق داده به اون جهت ثانیه. اولش این بود که حیث لا وجوده، حیث انه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکل، عبارت حاشیه، حاشیه کفایه، یتوقف على وجوده و بدونه لا وجه لکونه مقدمتن. این لا وجه لکونی مقدمتا ناظر به اشکال در اتصاف به مقدمیته. اول عبارت اینه، ولی بعد در جمع‌بندی که بالجمله با عبارت بالجمله آورده، اون بحث را برده روی ملاک اتصاف به وجوب غیری، اشکال را این. ولی به هر حال در متن فرموده قابلیت اتصاف به مقدمیت هست، ولی در بحث اجتماع امر و نهی مقدمیت فرد به طبیعی را انکار کرده. اشکال به ایشون هم اینه که همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، مقدمیت محل مناسب با محل بحث مقدمیت به معنای اول هست که شرط اتصافش اینجا وجود نداره. این جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که علی تقدیر صحت اتصاف اجزا به مقدمیت، آیا مختزی برای اتصاف اجزا به وجوب غیری وجود دارد یا مختزی وجود نداره، ملاک اتصاف به وجوب غیری وجود نداره در اینجا؟ خب در این قسمت همونطور که توضیح هم داده شد، هرچند از متن کفایه در این قسمت استفاده می شود که ملاک به مختزی برای اتصاف اجزا به وجوب غیری وجود داره، و اگر اجزا فعلا وجوب غیری پیدا نمی کنن به خاطر وجود مانع هست، نه به خاطر نبود مختزی. از متن کفایه این مطلب استفاده می شه، ولی در هامش کفایه مرحوم آخون فرمود نه، مختزی برای اتصاف اجزا به وجوب غیری هم وجود نداره، اصلا ملاک وجوب غیری اینجا ثابت نیست، اینجا موجود نیست. چرا ملاک موجود نیست؟ چون ملاک وجوب غیری، اتصاف به وجوب غیری، توقف وجود واجب علی وجود امر خاص هست، ملاک اونه. چطور ملاک اونه؟ به خاطر اینکه باید یک توقفی باشد تا از وجوب نفسی شی ترشح بکنه، تولد پیدا بکنه وجوب غیری اون امری که موقوف عنوان مقدمه هست. خب ملاک وجوب غیری چون توقف هست، چرا توقف وجود هست؟ برای اینکه این وجوب غیری از باب ترشح و تولد احد الوجوبین از وجوب آخر، احد الطلبین از طلب آخر هست. این ملاک در اجزا وجود نداره، ملاک ترشح وجوب غیری در اجزا وجود نداره، چون در اجزا عین کل هستن، نفس مرکب هستن. وقتی نفس او بودن دیگه مجال برای ترشح اراده آخر اصلا وجود نداره، جا برای او وجود نداره. مجال ترشح و تولد طلب و امر آخر در جایی وجود دارد که تغایر در خارج داشته باشن، اثنینیت در خارج باشه. وقتی اثنینیت در خارج نبود ترشح بلا مجال میشه دیگه. به عبارت اخرى همونطور که در کلام از معنی مورد نداره دیگه، نه مورد نداره، اصلا مورد نداره. اتصاف به چی؟ اتصاف به وجوب غیری دیگه، همین دیگه. اتصاف همین میخواد نفی بکنم دیگه. مقتضی برای اتصاف، نه مرحله اول از بحث اتصاف به وصف مقدمیت، اون که تمام شد. الان در جهت ثانی اصلا بحث همینه که ملاک و مقتضی برای اتصاف به وجوب غیری وجود دارد یا نه. مرحوم آخوند در هامش اینطور فرموده، بچه فرمایش مرحوم آخوند هم واضح به عبارت اخرى در کلام مرحوم آقای خویی اینطور توضیح داده شده که در این بحث مقدمه واجب حاکم به ملازمه علل قول به وجوب مقدمه، حاکم به ملازمه عقله. عقل کجا حکم به ملازمه و وجوب غیری می کند؟ در جایی که توقف و اثنینیت در خارج وجود داشته باشه، در جایی که تغایر خارجی باشد، اونجا میگوید بین این دوتا شیعم، بین این دوتا امر، بین این دوتا وجوب تلازم هست، و باید این اگه مولا امر اول را خواست، این امر دوم رو هم باید جلب کنه، این طلب دوم رو باید جلب کنه. این حکم عقل که ملازمه را تشخیص میدهد در جایی هست که توقف احد الوجود احد الامرین بر شیء آخر در وجود خارجی باشد، ولی در مورد اجزا که عین مرکب هست اثنینیت در خارج نیست، اون ملاک وجوب غیری که تلازم بین الامرین باشه اینجا وجود نداره. دو این حساب این قسم در این جهت ثانیه که قابلیت اتصاف به وجوب غیری و وجود ملاک و مقتضی برای اتصاف به وجوب غیری باشه، وجه صحیح همونی است که مرحوم آخوند در خامش کفایه فرمودن، نه اونی را که در از متن کفایه استفاده میشه. اما جهت سوم از بحث در این تقسیم در اجزای مأمورون به که علا تقدیر وجود مقتضی، علا تقدیر اینکه مقتضی برای اتصاف به وجوب غیری وجود دارد، آیا مانع از اتصاف اجزا به وجوب غیری هم موجود هست که جلوی اتصاف فعلی را بگیرد ولو قائل به وجود مقدم بشویم، یا اینکه مانع وجود نداره؟ مرحوم آخوند در این قسمت مختارشون این هست که فرمودن علات فرض این که ملاک مقتضی برای اتصاف باشه، ولی مانعی در بین هست که نمیگذارد این اتصاف فعلیت پیدا کنه. مانع همون لزوم اجتماع مثلین هست، با این تقریب که اجزا وقتی عین کل شدن، عین کل هستن، متعلق وجوب نفسی هستن، اجزا متعلق وجوب نفسی هستن، رکوع و سجود و قرائت و امثال این اجزا به خاطر عینیت با کل متعلق وجوب نفسی هستن، اگر در کنار وجوب نفسی علاوه و زائد بر وجوب نفسی بخواهن وجوب غیری پیدا بکنن، لازم می آید اجتماع مثلین فی موضوع واحد، که اجتماع مثلین هم محال هست، ممتنع هست، مثل اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین. و در فرمایشات مرحوم آخوند هم بود که قول به جواز اجتماع امر و نهی لتعدد الجهه هم نمی تواند مشکل مقام را حل بکنه، محذور اجتماع مثلین را رفع بکنه، چون اون جواز اجتماع امر و نهی در جایی هست که جهات تقییدیه که متعلق حکم مصب به حکم قرار میگیرن، مصب به حکم و اون حیثیات تقییدیه متعلقها مختلف باشه، ولی اگر حیثیات تقییدیه مختلف متعدد نباشه بلکه تعدد و تغایر به خاطر حیثیت تعلیلیه باشد، قائل به جواز اجتماع هم نمیتواند قول به جواز را در این موارد ملتزم بشه. در محل بحث هم مرحوم آخون فرمود که اینجا کسی نگه که اجزا من حیث به شرط الانزمام متعلق وجوب نفسی هستن، ولی خود همین اجزا به عنوان مقدمیت به اعتبار انها مقدمتون للکل میشوند متعلق وجوب غیری. فرموده این مطلب قابل گفتن نیست، چون حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست. ما هو المتصف به وجوب غیری ذات المقدمه هست، ذات مقدمه هست، در مثل وضوء غسل اینها ذات مقدمه هست. اینجا اگر بخواهد وجوب غیری تحقق مصداق پیدا کنه، باید ذات رکوع، ذات سجده، ذات قرائت اینا بشود متصف به وجوب غیری، محذور اجتماع مثلین در اینجا پیش می آید. این فرمایش مرحوم آخوند در این جهت که اگر وجود المقتضی و وجود الملاک للاتصاف به وجوب غیری هم مولد قبول قرار بگیره، ولی مانع از اتصاب وجود داره. در این قسمت دو تا اشکال به فرمایشات مرحوم آخون، به مختار مرحوم آخون شده. اشکال اول اینه که باب احکام شرعیه من الوجوب و الحرمه به غیر اینها از احکام، باب اینها از امور تکوینیه جدا هست. حقیقت احکام شرعیه اینه که اینها امور اعتباریه هستند، امور تکوینیه نیستند. وقتی سنخ اینها از سنخ تکوینیات مختلف شد، مسئله اجتماع زده، اجتماع مثله، اینها در مورد اونها جاری نمیشه. اونجه که در مورد احکام که امور اعتباریه هستن باید ملاحظه بشه اینه که بله، اعتباری که مولا در این موارد داره، مقنن در این موارد داره، به لحاظ غرضی که از این اعتبار داره و به لحاظ مبدعی که برای این اعتبار به این جعل وجود داره، که مقصود از مبدع یعنی همون ملاکات و مفاسد موجود در متعلقات که سبب جعل احکام من الوجوب و حرمه میشه، به لحاظ مرحله مبادی احکام و منتهای احکام که غرض از جعل حکم باشه، که انبعاث و انزجار مکلف باشه، به لحاظ این دو مرحله، مرحله مبدا و مرحله غرض، اگر مشکل وجود داشته باشه، خب بله اونجا در مرحله جعل حکم امر اعتباری هست مشکل پیدا میشه. ولی اگر به لحاظ مرحله مبدا، به لحاظ مرحله منتها و غرض مشکلی وجود نداشته باشه، محذوری در جعل احکام وجود نداره. خب اینجا در موردی که شیء هم ملاک وجوب نفسی را دارد، هم ملاک وجوب غیری را دارد، اینجا دو تا اعتبار مولا برای این فعل واحد داشته باشه چه محذوری داره؟ این که از قبیل امور تکوینیه نیست که اجتماع مثلین درش محضور داشته باشه، از قبیل تا یا اجتماع زدین درش پیاده بشه و مانع از تحقق جعل بشه، اشکال تولید بکنه در جعل. دوتا اعتبار مولا اینجا داره. این دوتا اعتبار به لحاظ مبدع اعتبار که ملاکات احکام باشه، به لحاظ منتها که انبعاث و انزجار مکلف باشه، هیچ محذوری نیست. خب اینجا مولا این دوتا اعتبار در اینجا داشته باشه، هیچ مشکلی وجود نداره. با توجه به اینکه حقیقت احکام اعتباره، از سنخ امور اعتباریه هستن نه از سنخ امور تکوینیه، این مطالب در اینجا پیاده نمیشه. این اشکال اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.